خب بریم سراغ عادت چهارم. و یه چیز دیگه هم که برای عادت خبری از کنم خدمتتون، تو صفحه 205 یه چند تا پیشنهاد کاربردی داده، اینا رو لطفاً جدی بگیرید. اگر ما فرصت کافی داشتیم اینا رو توی کلاس میتونستیم با هم انجام بدیم، ولی بهتره که دیگه خودتون اینا رو براشون وقت بگذارید. مثلا نوشته که 1. فعالیتی از مربع 2 را، یعنی کارهای مهم غیر فوری، فعالیتی از مربع 2 را که یقین دارید در طول زندگی از انجامش غفلت ورزیده اید شناسایی کنید. منظورم کارهایی است که اگر به خوبی انجام میشد تاثیر قابل توجهی در زندگی فردی و حرفه‌ای شما بر جا میگذاشت. این کارها رو یادداشت کرده و متعهد شوید که اونا رو اجرا کنید. 2. یک ماتریس مدیریت زمان رسم کنید و بکوشید تا درصد اوقاتی را که در هر مربع صرف میکنید برابر کنید. آیا از این که این گونه وقت خود را میگذارید راضی هستید یا نه؟ 3. فهرستی از مسئولیت‌هایی را که میتوانید به دیگران واگذار کنید تهیه کنید. تفویض اختیار ناظر، نام افرادی که به ایشان تفویض اختیار میکنید بنویسید و به آموزش‌های لازم در این زمینه اشاره کنید. این آموزش‌ها خیلی مهمه. یعنی ما برای که یک ماه آموزش ندیم به یک کسی 20 سال یک کاری رو تکرار میکنیم و این خیلی بده. در حالی که اگر زمان برای آموزش بذاریم این اتفاق نمیفته. اوقات هفته آینده خود را سازماندهی کنید. نخست وظایف و اهدافتان را یادداشت کنید، بعد اهداف را به برنامه اجرایی ویژه منتقل کنید. در پایان هفته ببینید که این برنامه تا چه اندازه توانسته ارزش‌های عمیق و مقاصد بالایتان را متجلی کند. 5. با خود عهد کنید که اوقات خود را در چارچوب هفته برنامه‌ریزی و سازماندهی کنید و وقت معینی را برای انجام این کار در نظر بگیرید. 6. ابزار برنامه‌ریزی کلونی خود را به ابزار نسل چهارم تبدیل و یا چنین ابزاری را تهیه کنید. خب ما از سه تا عادت اول میگذریم. عامل بودن بود، عادت دوم ذهنن از پایان آغاز کردن، سوم نخست امور نخست را قرار دادن. عادت اول نگرش شخصی ما رو تصحیح میکنه که ما مسئولیت زندگی رو بپذیریم. عادت دوم به ما میگه که برای زندگیتون برنامه‌ریزی کنید و عادت سوم میگه اولویت بندی کنید و برنامه‌تون رو اجرا کنید. اگر این سه تا عادت رو ما به درستی انجام بدیم، طبیعتاً از نظر استفان کاوی ما پیروزی شخصی رو به دست میاریم، یعنی شخصاً یک انسان موفق میشیم. اما این کافی نیست، ما باید کوشش بکنیم که پیروزی جمعی و گروهی رو هم به دست بیاریم. از اینجا ما وارد سه تا عادت دوم میشیم که سه عادت دوم درباره پیروزی گروهی و جمعی هستن. مقدمه مفصلی برای این بخش دوم نوشته ایشون که این مقدمه رو من دیروز برای شما توضیح دادم و دیگه ازش میگذریم. فقط برای که دوستان عزیز یادآوری بشه بهشون تکرار میکنم. در این قسمت راجع به پیوستار بلوغ، یعنی حرکت از وابستگی تا اتکای متقابل، در باره بانک عاطفی و در باره عشق بدون شرط، عشق نامشروط سخن گفته. یعنی این سه تا موضوعات اصلی این مقدمه هست و با این مقدمه میخواد به ما بگه که اگر شما شخصا انسان موفقی هستید، کوشش کنید که در جمع هم انسان موفقی باشید. برای موفق شدن در جمع یا برای به دست آوردن پیروزی شخصی سه تا عادت داریم. عادت اول برنده برنده اندیشیدن، عادت دوم نخست بفهمید و بعد انتظار داشته باشید که شما رو بفهمند، و عادت سوم هم انرژی جمعی یا سینرژی ایجاد کردن هست. ما برگردیم به سراغ بخت خودمون، یعنی عادت چهارم که برنده برنده بیاندیشید. دوستان عزیزم، در روابط انسانی 6 تا الگو وجود داره، از حیث اینکه چه کسی برنده میشه و چه کسی در این رابطه میبازه. این 6 تا الگو رو اجازه بدید که با هم دیگه مرور کنیم. الگوی اول الگوی برنده برنده است. الگوی دوم الگوی برنده بازنده است. الگوی سوم الگوی بازنده برنده. الگوی چهارم الگوی بازنده بازنده. الگوی پنجم الگوی برنده برنده خالی. و الگوی ششم الگوی برنده 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 با حق صرف نظر. این 6 تا رو از اول ما شروع می‌کنیم و با هم دیگه مرور می‌کنیم. من به نظرم خیلی مهمه که ما ویژگی‌های این 6 تا رو بشناسیم و بدونیم که هر کدوم از این الگوها چه ویژگی‌هایی دارند. بریم سراغ الگوی برنده برنده. در الگوی برنده برنده شما به عنوان یک طرف رابطه به فکر منافع خودتون هستید حتما. یعنی هیچ انسانی نیست که یک رابطه رو شروع کنه و هدفش این نباشه که در اون الگو منافع خودش رو به دست بیاره. بنابراین همه ما به دنبال منافع خودمون هستیم. اما در الگوی برنده برنده، من همانقدر که به فکر بردن خودمم، به فکر بردن طرف مقابلم هم هستم. یعنی همانقدر که من به منافع خودم توجه دارم، به منافع طرف مقابلم هم توجه دارم. من به عنوان یک معلم میخوام منافعی از تدریس به دست بیارم، باید تلاش بکنم که منافع دانشجوی من یا دانش آموز من هم به صورت کامل به دست بیاد. این میشه رابطه برنده برنده. من به عنوان یک مغازه‌دار و فروشنده به منافع خودم فکر میکنم، به منافع مشتری هم توجه میکنم. یه مدیر به منافع خودش و به منافع کارمندانش هم توجه میکنه. این میشه الگوی برنده برنده. این نوع تفکر باعث میشه که زندگی بشه عرصه همکاری و رفاقت، نه عرصه خصومت و رقابت. خیلی مسئله مهمه که ما زندگی رو یک عرصه رفاقت در نظر بگیریم، یک عرصه همکاری در نظر بگیریم و در هر رابطه‌ای که وارد میشیم، همانقدر که به فکر منافع خودمون هستیم، به فکر منافع طرف مقابلمون هم باشیم. کسی که میخواد رابطه برنده برنده داشته باشه، تعدادی ویژگی شخصیتی باید داشته باشه که به 7 مورد از اینها اشاره میکنیم. ویژگی های شخصیتی و منشی انسانی که میخواد الگوی برنده برنده داشته باشه یا انسانی که میتونه الگوی برنده برنده داشته باشه از این قراره: 1. تمامیت وجود، که از دیروز شما بارها این کلمه رو شنیدید. انسانی میتونه رابطه برد برد با دیگران داشته باشه که واقعا خالص باشه، نیت درست داشته باشه، درو و دروغگو نباشه و بین ظاهر و باطنش فاصله نباشه و انسانی باشه که اون انسجام شخصیتی خودش رو به صورت کامل به دست آورده باشه. 2. این که حتما باید بلوغ داشته باشه. ما دیروز با یک معنای از بلوغ آشنا شدیم که این بود که به اتکای متقابل برسیم. الان با اون کاری نداریم. در اینجا بلوغ یعنی تعادل میان جسارت و ملاحظه. جسارت در اینجا یعنی شجاعت دفاع کردن از حق خود رو داشتن، شجاعت این که با قاطعیت نظر خودمون رو بیان بکنیم داشته باشیم. این شجاعت رو به دست آورده باشیم، این جسارت رو به دست آورده باشیم که در هر رابطه‌ای بدون ترس، بدون نگرانی بگیم که من دنبال این منافع میگردم. این خیلی مهمه ها. بسیاری از اوقات ما پنهان میکنیم منافعی رو که میخوایم در یک رابطه به دست بیاریم. انسانی که واقعا شجاعت داشته باشه، این انسان با صداقت و صراحت به طرف مقابلش میگه من در این رابطه، در این معامله، در این تجارت میخوام این منافع رو به دست بیارم. بنابراین جسارت یعنی توانایی ابراز صریح خواسته ها و توقعات و انتظارات و منافع خود رو داشتن. ملاحظه یعنی توانایی دیدن منافع طرف مقابل، توانایی توجه کردن به طرف مقابل. من در رابطه با شما به شما میگم صادقانه من دنبال این منافع و اهداف و مقاصدم، اما این توانایی و این وجدان و این آگاهی رو دارم که منافع شما رو هم در نظر بگیرم. این میشه ملاحظه. من جسارت بیان منافع خودم رو دارم و جسارت دفاع از منافع خودم رو دارم و توانایی توجه به منافع شما رو هم دارم. بنابراین بلوغ یعنی تعادل میان جسارت و ملاحظه. انسانی که بین جسارتش و ملاحظه‌اش، یعنی بین دفاع از حق خودش و دیدن حق طرف مقابل، تعادل برقرار کرده باشه، این انسان به بلوغ رسیده. انسانی که فقط اهداف و منافع خودش رو صریح میگه ولی منافع طرف مقابل رو نمیبینه، این آدم بالغ نیست. انسانی هم که فقط منافع طرف مقابل رو میبینه ولی به منافع خودش نمیتونه توجه کنه، این انسان هم انسان بالغی نیست. انسان بالغ کسیه که بین جسارتش و بین ملاحظه‌اش تعادل وجود داره. با توجه به این مسئله، انسان‌ها رو می‌تونیم به 4 گروه تقسیم کنیم. انسان‌هایی که جسارتشون بالاست، ملاحظه‌شون هم بالاست، اینا برنده برنده فکر می‌کنن. هم منافع خودشون رو می‌بینن، هم منافع طرف مقابل. انسان‌هایی که جسارتشون بالاست ولی ملاحظه‌شون پایینه، اینا برنده بازنده است الگوشون. یعنی منافع خودشون رو میبینن، منافع طرف مقابل رو نمیبینن. انسان‌هایی که هم جسارتشون پایینه هم ملاحظه‌شون پایینه، اینا الگوی بازنده بازندن. و انسان‌هایی که جسارتشون پایینه ملاحظه‌شون بالاست، اینا الگوی بازنده برنده رو دارن. انسانی که الگوی برنده برنده تو زندگیش داره هم جسارتش بالاست هم ملاحظه‌اش بالاست، یعنی به بلوغ رسیده. این انسان میتونه با قدرت و شجاعت از منافع خودش دفاع کنه، منافع خودش رو اظهار کنه، در این حال انقدر وجود بزرگی داره که میتونه منافع طرف مقابل رو هم ببینه و صادقانه و خالصانه بدون ریاکاری کوشش کنه طرف مقابل هم به منافع خودش برسه. دوستان باور کنید اگر ما به این موضوع عمل کنیم و طرف مقابل ما صادقانه ببینه که ما به منافعش فکر میکنیم، مگر اینکه خیلی انسان خبیثی باشه، وگرنه او هم قطعا به منافع ما توجه خواهد کرد و چه بسا در موارد فراوانی از منافع خودش بگذره. من قبول دارم همیشه استثناء وجود داره، آدمایی هستن که از محبت شما سوء استفاده میکنن، از لطف و عنایت شما به بدترین شکل ممکن استفاده میکنن، اینا هستن، من انکار نمیکنم. اما قاعده زندگی اینه که اگر شما ملاحظه کنید منافع دیگران رو، دیگران هم حتما منافع شما رو ملاحظه خواهند کرد و رابطه ها خیلی خوب جوش خواهد گرفت. به محض اینکه طرف مقابل ببینه شما فقط به منافع خودتون میاندیشید، اصلا به منافع اون توجه ندارید، قطعا رابطه از حالت سلامت خودش خارج خواهد شد. پس گفتیم کسی که میخواد رابطه برنده برنده داشته باشه، این شخص 7 تا ویژگی باید داشته باشه. ویژگی اولو گفتیم، تمامیت وجود. ویژگی دوم بلوغ، یعنی تعادل میان ملاحظه و جسارت. سومین ویژگی ذهنیت فراوانیه. ما دو جور ذهنیت داریم، یکی ذهنیت کمبود، یکی ذهنیت فراوانی. اگه بخوایم کلمات زیباتر بذاریم، ولی کلمات زیباتری که همه معنا رو نمیگیره البته، از کلمه تنگ نظری و دریادلی میتونیم استفاده کنیم. ذهنیت فراوانی یعنی دریادل بودن، ذهنیت کمبود یعنی تنگ نظر بودن، یعنی حسادت داشتن. ذهنیت کمبود اساسش بر اینه که امکانات زندگی کمه، ما باید رقابت کنیم و اینها رو از همدیگه بقاپیم، همش دوباره غارت کردنیم. چون پیشفرض ما اینه که هر کسی از امکانات جهان استفاده بکنه، به اندازه استفاده او از سهم من کم خواهد شد. به تعبیر استفان کاوی، خیلی ها فکر میکنن زندگی مثل یک کیک شکلاتیه، هر کسی یک قاشق از این کیک بخوره، در واقع یک قاشق از اون چیزی که من میتونستم بخورم کم میشه. برای من تمام تلاشم میکنم که خودم این کیک رو بخورم. کسی که فکر میکنه منابع جهان، امکانات جهان محدوده، این انسان دچار یک تنگ نظری میشه و دائم برای اینکه دیگران از او پیش نیفتن، زندگی رو به یک رقابت تبدیل میکنه و همش سعی میکنه که خودش به دست بیاره و دیگران رو محروم بکنه. انسانایی که حسودن، انسانایی که تنگ نظرن، انسانایی که به شدت رقابت جو هستن، اینا ذهنیت کمبود دارن، ذهنیت تنگ نظرانه دارن. ذهنیت فراوانی یعنی اینکه ما باور قلبی پیدا کنیم، ایمان پیدا بکنیم که امکانات دنیا زیاده، منابع جهان زیاده، جا برای همه هست، غذا برای همه هست، امکانات برای همه هست، ما در یک فضای پر از ملاتفت و مسالمت میتونیم همه در کنار هم از مزایای جهان استفاده بکنیم. این زمین مقدس ما میلیون ها ساله که این همه موجود روی خودش پرورش داده و به همه غذا رسونده و همه روش زندگی کردن. اینی که من دوچار این توهم میشم که تمام امکانات دنیا همینی که الان پیش روی منه، اگه دیگران ازش ببرن از سهم من کم خواهد شد، این ما رو به تدریج دوچار یک ذهنیت کمبود میکنه که دیگه نه خودمون استفاده میکنیم و نه اجازه میدیم که دیگران استفاده بکنن. انسانایی که شدیداً ذهنیت کمبود دارن از خودشون هم میگیرن. دقت میکنید گاهی اوقات هست که انسان داره ذهنیت کمبود از اطرافیانش میگیره، از خانوادهش میگیره. من آدمایی رو دیدم و شنیدم که اینا از خودشون هم میگیرن. مولانا میگه مور بر گندم بدان لرزان شود که ز خرمنها خوش اعما بود. یه مورچه یه گندم گرفته دهنش، داره با سرعت و شتاب میره. اگر شما اون گندم رو ازش بگیرید، تمام وجودش دچار ترس و لرز میشه، گریه میکنه، تو سرش میزنه. بعد کلش رو برگردونید بگید مورچه جان نگاه کن، یه خرمن پشت سرته. اگر مورچه خرمن رو ببینه، دیگه به خاطر یه گندم دست و پاش نمیلرزه. علت این که ما میچسبیم اینجوری با شدت و حدت به آنچه که داریم و همه اموال و دارایی دیگر رو میخوایم به دست بیاریم، مال اینه که ما از خرمنهای هستی غافلیم. ما واقعا نمیدونیم که جهان چقدر امکانات داره و ما چقدر میتونیم به خوبی استفاده بکنیم. حسادت ناشی از ذهنیت کم بوده. همه آدمای حسود دچار ذهنیت کم بودن. هیچ چیزی رو با هیچ کسی نمیتونن تقسیم کنن، هیچ خوبی و خوشی رو برای هیچ کسی نمیتونن ببینن. حتی نزدیکترین عزیزانشون به یک موفقیت یا پیروزی برسه حتما حالشون بد میشه. این ذهنیت کمبود آسیب میرسونه به ما و ما باید تلاش کنیم به طرف ذهنیت فراوانی بریم. بنابراین آدمایی که رابطه برنده برنده دارن یک پارچگی شخصیت دارن، بلوغ دارن و ذهنیت فراوانی دارن. این سه تا به نظرم فعلا کافی اگر آدم این سه تا رو بگیره، ولی بریم چهارتای بعدی رو هم عرض کنیم. چهارمین ویژگی انسان‌هایی که برنده برنده می‌اندیشن احترام گذاشتن به تفاوت‌های فردیه. هر انسان یک موجود یگانه است، یک موجود تکرار ناپذیره. هر انسانی در پازل هستی یه جایی داره که اون جا رو فقط اون پر می‌کنه. حذف هر انسان یا هرز رفتن استعداد هر انسان یه جای خالی برای همیشه روی پازل هستی ایجاد میکنه. چون انسان‌ها با هم متفاوتن و هیچ دو انسانی شبیه هم دیگه نیست، طبیعتاً در مراوده‌ها و در معامله‌ها و گفتگوها اختلاف نظر وجود خواهد داشت، چون که ما هیچ وقت مثل هم به یک موضوع نگاه نمی‌کنیم. من در اطراف خودم کسانی رو دارم که 30 سال 20 سال من یه موضوع رو براشون توضیح میدم، باز میگم اونا حرف خودشون دارن میزنن، اونا هم برای من توضیح میدن، منم حرف خودم میزنم. چون ما از پشت پنجره‌های مختلف به جهان نگاه می‌کنیم. من نمیتونم از پشت پنجره خودم آنچه رو که شما از پنجره خودتون می‌بینید مشاهده کنم. این امکان پذیر نیست. ما هیچ وقت بر سر آنچه که میبینیم به توافق نخواهیم رسید، چون پنجره هامون فرق میکنه. هر انسانی مجموعه ویژگی های شخصیتیش یه پنجره میسازه و او از قاب اون پنجره به جهان نگاه میکنه. بنابراین امکان این که ما با نزدیکترین عزیزانمون از همه جهت به تفاهم برسیم منتفیه. این یکی از اصول بنیادین هستیه. هرگاه طرف مقابل شما دقیقاً جهان رو اونجور دید که شما میبینید، این یا یک استثناست چون 100% همجنسید که خیلی استثنائیه، یا اینکه یکی از دو طرف دارن دروغ میگن و ریاکاری میکنن. دو انسان متفاوت جهان رو دو جور میبینند. خب حالا که ما جهان رو دو جور میبینیم، اختلاف نظر گریز ناپذیره. ما هیچگاه بدون اختلاف نظر نخواهیم بود. مولانا میگه که پند ما در تو نگیرد ای کلان، پند تو در ما نگیرد هم بدان. نصیحت تو رو من قبول نمی کنم، نصیحت منم تو قبول نمی کنی. اینو نمیخوام افراطی بهش توجه کنم ها، ولی میخوام بگم که همیشه یه درجه ای از اختلاف نظر وجود داره. ما وقتی برنده برنده میاندیشیم حتما باید به این تفاوت ها توجه کنیم. طرف مقابل ممکنه مسئله رو جوری ببینه که من نمیبینم، سود رو جوری ببینه که من نمیبینم، منفعت رو جوری تفسیر کنه که من نمیکنم. بنابراین احترام گذاشتن به تفاوت ها باعث میشه که ما به طرف برنده برنده پیش بریم. اما کسی که میخواد تفاوت‌ها رو نادیده بگیره یا میخواد تفاوت‌ها رو از بین ببره، این آدم خواه نخواه به ذهنیت برنده بازنده خواهد افتاد. پنجمین ویژگی انسانی که تفکر برنده برنده داره، بانک عاطفی سرشاره. هرقدر که ما بانک عاطفیمون سرشارتر و پرتر باشه، بیشتر منافع دیگران رو میبینیم و دیگران هم بیشتر منافع ما رو میبینن. هرگاه در یه رابطه موجودی بانک عاطفی پایین باشه، دیدن منافع دو طرفه به کوشش خیلی زیاد، به سر و کله زدن زیاد، به جر و بحث زیاد و به صرف انرژی خیلی زیاد بستگی خواهد داشت. ولی اگر موجودی بانک عاطفی رو بالا بیاریم، هزینه زیادی نیست. ششم، احترام گذاشتن به نظر دیگرانه. و هفتم، امنیت و غنای درونیه. انسانی که میخواد برنده برنده بیاندیشه حتما باید در درون خودش احساس امنیت، احساس اعتماد و احساس غنا داشته باشه. اینطوری آسیب پذیریش به حداقل میرسه، اینطوری ملاحظش بالا میره و اینطوری میتونه دیگران رو به خوبی ببینه. ای کاش هشتمی رو هم اضافه میکرد اینجا، ولی اینو تو مقدمه آورده. هشتمی هم عشق نامشروطه. عشق نامشروط به نظر من قله رشد انسانیه، قله رشد انسانیه. عشق نامشروط یعنی این که ما عشق می‌ورزیم به کسی، در مقابل عشقمون هیچ انتظاری نداریم، هیچی در مقابل عشقی که می‌ورزیم نمی‌خوایم. حتی انتظار تشکر هم نداریم. بنابراین وقتی که شما میگید که من 10 بار بهش زنگ زدم اون یه بارم به من زنگ نمیزنه، این عشق نامشروط نیست. وقتی میگید من خودم رو براش کشتم یه دست در نکنه خشک خالی هم نگفت، این عشق نامشروط نیست. به تعبیر قرآن در سوره انسان، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه انتظار پاداش داریم نه انتظار تشکر داریم. این میشه عشق نامشروط یه قسمتش. قسمت دومش هم اینه که عشق ورزیدن به هیچ قیدی مقید نیست. پس دو تا مسئله است با عشق نامشروط، یکی این که انتظار پاسخ و سپاس نداریم، یکی این که مهر ورزیدنمون به هیچ قیدی مقید نیست. نمیگیم فقط به زنا یا فقط به مردها من عشق میورزم یا مهر میورزم یا خدمت میکنم، نمیگیم فقط به هموطنانم یا به همحزبیهام یا به همدینانم، نه، هر کسی که انسان است از آن جهت که انسان است شایستگی دریافت محبت ما رو داره. این جوهر عشق نامشروطه. هر انسانی از آن رو که انسان است، یا اگر توحیدی نگاه میکنیم هر انسانی از آن رو که آفریده خداست شایستگی دریافت محبت من رو داره. اگر ما عشق نامشروط رو تجربه بکنیم، لذتی و رشدی که ازش به دست میاریم با هیچ لذتی در جهان قابل مقایسه نیست. یعنی اینه که من خدمتی میکنم در مقابلش 1,000,000 تومان پول بگیرم، این به اندازه خود اون عشق نامشروط قنا و آرامش و رشد داخلش نیست. این رابطه سراسر برده اگر انسان بتونه این کار رو انجام بده. بنابراین دوستان، برنده برنده یعنی این که ما جسارت بیان منافع رو داشته باشیم، ملاحظه منافع دیگران هم داشته باشیم. این نیاز به شخصیتی داره که 8 تا ویژگی داشته باشه: 1 تمامیت وجود یا 1 پارچگی وجود، 2 بلوغ، 3 ذهنیت فراوانی، 4 احترام به تفاوت‌های فردی، 5 بانک عاطفی سرشار، 6 احترام گذاشتن به نظرات دیگران، 7 قنای درونی و 8 عشق نامشروط. هر چی ما این 8 ویژگی رو در خودمون بپروریم، روابط ما با انسان‌های دیگه مبتنی میشه بر برنده برنده. بریم سراغ الگوی برنده بازنده. الگوی برنده بازنده یک الگویی است که شخص فقط به پیروزی خودش توجه میکنه، فقط به منافع خودش توجه میکنه و به هیچ وجه منافع طرف مقابل رو نمیبینه. اگر با استفاده از اون معیارهای بلوغ بگیم، کسی که رابطه برنده بازنده داره جسارت بالا داره اما ملاحظه پایین داره. یعنی او در دیدن منافع خودش خیلی شجاعه، در ابراز منافع و خواستهای خودش هم نهایت شجاعت رو داره، اما در دیدن منافع طرف مقابل هیچ گونه ملاحظه نداره. به همین خاطر رابطه رو یک طرفه تبدیل میکنه به رابطه برنده بازنده. انسانهایی که رابطه برنده بازنده دارن در هر معامله‌ای، در هر رابطه دوستانه‌ای، در رابطه خانوادگی، در هر امری فقط میگم که چی گیر من میاد، فقط من، طرف مقابل به صورت کلی نادیده گرفته میشه. عواملی باعث میشن که ما انسان‌ها به این نگاه مبتلا بشیم. یعنی مسائلی هستن که اگر در زندگی ما وجود داشته باشن، آرام آرام ما رو به طرف ذهنیت برنده بازنده سوق میدن. 5 تا از اینا رو بهشون اشاره میکنیم. 1 مقایسه. هرگاه که ما خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم و عملاً به دنبال مسابقه باشیم با انسان‌ها، ذهنیت ما به تدریج میره به طرف برنده بازنده. و اگر ما فرزندی داریم تربیت میکنیم، این فرزند رو با مقایسه داریم تربیت میکنیم، حتما بچه ما در آینده ذهنیت برنده بازنده پیدا خواهد کرد. این خیلی مهمه برای دوستانی که مشغول تربیت یه بچه هم. با مقایسه بچه رو تربیت کردن یعنی چی؟ یعنی این که ما بچه رو از آغاز به این باور برسونیم اگر تو بر فلان کس پیشی بگیری، اگر نفر اول بشی، اگر از دیگران بهتر باشی، من تو رو دوست خواهم داشت. اینطوری بچه آرام آرام احساس میکنه که برای این که به جایی برسه باید بر دیگران برتری پیدا بکنه تا مورد توجه پدر و مادر قرار بگیره. بچه‌ای که از آغاز با این ذهنیت بزرگ بشه، طبیعتاً این بچه در بزرگی حتماً به ذهنیت برنده بازنده خواهد رفت. دوستان، چون ما موجودات یگانه و منحصر به فردی هستیم، حق مقایسه خودمون رو با هیچ کس نداریم. استاد ملکیان یک مقاله دارن، من اینو توی کانال خودم گذاشتم. اون مقاله رو خواهش می‌کنم چندین بار با دقت بخونید. کل حرف اون مقاله اینه که انسان سالم زندگیشو بر اساس مقایسه و مسابقه بنا نمی کنه. مقایسه در ذهن و مسابقه در عمل. به خاطر چی؟ دلیلش خیلی روشنه. دلیلش اینه که آیکیوی من شبیه آیکیوی شما نیست. خانواده من شبیه خانواده هیچ کس نیست. توانایی های جسمی من شبیه توانایی جسمی هیچ کس نیست. من یه موجود یگانه و منحصر به فردم. بنابراین من با هیچ انسانی قابل مقایسه نیستم. من فقط با خودم قابل مقایسه‌ام. یعنی خودم رو باید با خودم بسنجم. بعد از این میزان خودش رو تا شبیه موزون خیش. اون کسی که توی خانواده خیلی ثروتمند یا توی خانواده خیلی علمی به دنیا اومده، اون کسی که در تهران در یه منطقه عالی به دنیا اومده با اون کسی که در یک روستای دورافتاده محروم به دنیا اومده، اینا قابل مقایسه نیستن. اگر ما اونی رو که توی اون منطقه محروم به دنیا اومده کاری کنیم که با این آدمی که در یک منطقه بالا به دنیا اومده در تهران مقایسه کنه خودشو، طبیعتاً چون ابتدای مسابقه از یه جا نیست، اون یکی حتما دوچار شکست خواهد شد. بنابراین مقایسه رو هم در زندگی شخصی خودمون هم در تربیت فرزندان و دانش آموزان باید به صورت کامل کنار بگذاریم. دومین چیزی که باعث میشه افراد دوچار ذهنیت برنده بازنده بشن، عشق مشروطه. عشق مشروط اینه که ما به دیگران بگیم، به بچه‌مون، به دانش آموزمون بگیم که اگر فلان کارو بکنی و فلان هدف رو به دست بیاری، تو برای من محترم خواهی بود و به تو جایزه خواهم داد و تو رو دوست خواهم داشت. در قسمت قبلی گفتیم از طریق مقایسه دوستش داریم، از طریق برتری یافتن بر دیگران. اینجا بهش میگیم این شرط ها رو باید رعایت کنی. اگه مسواکی تو بزنی من دوستت دارم. اگه دروغ نگی من دوستت دارم. اگر به دیگران کمک کنی من دوستت دارم. این شرط هایی که میذاریم برای بچه و اون شرط ها رو مقدمه مهر به بچه میذاریم، یواش یواش بچه رو به این تصور میرسونه که من اساسا خودم ارزشی ندارم. من ارزشم به خاطر کارهایی است که میکنم و توقعاتی است که برآورده میکنم. بنابراین عشق مشروط به شدت امنیت روانی انسان رو مختل میکنه. انسانایی که تو خانواده ای با عشق مشروط به دنیا میان به شدت به هم دیگه وابسته میشن. این خیلی حرف عجیبیه ها. هر قدر ما به فرزندانمون و اعضای خانوادهمون عشق نامشروط بدیم، با درد کمتری از ما جدا میشن و به دنبال زندگی خودشون میرن. هر قدر اعضای خانواده بیشتر بیمارگونه به هم بچسبن، یعنی که اینا عشقشون مشروط بوده و این عشق مشروط ذهنیت برنده بازنده رو ایجاد میکنه. 3 ارزش گذاری از طریق نمره است. یعنی استفان کاوی داره بر سیستم آموزشی ما خورده میگیره که ما دانش آموزان رو با نمره میسنجیم. این با نمره سنجیدن و برای کیفیت وجود انسانها ارزش کمی در نظر گرفتن، انسانها رو به شکل کمی سنجیدن، این باعث میشه که انسانها به تدریج برای نمره های بالاتر تلاش بکنن که با همدیگه مسابقه بدن و این مسابقه دادن ذهنیت برنده بازنده رو تشدید میکنه. 4 مسابقات ورزشیه. چون همیشه یه نفر یا یه تیم میتونه نفر اول باشه، مسابقات ورزشی و به شکل افراطی مسابقه دادن هم ذهنیت برنده بازنده رو تشدید میکنه. و 5 محاکم قضایی هن که در محاکم قضایی حتما یه نفر برنده میشه. و استفان کاوی میگه در هر جامعه‌ای که بیش از حد حقوق و قضا، یعنی دستگاه قضایی، تقویت بشه، انسان‌ها به طرف مدل برنده بازنده سوق داده خواهند شد. خب این مدل برنده بازنده، انسان‌های دیکتاتور، انسان‌های خودکامه، انسان‌های به شدت خودخواه و خودشیفته، مدلشون مدل برنده بازنده است. یعنی هیچگاه به منافع طرف مقابل توجه نداره. در یه جاهایی واقعاً مسابقه گریزناپذیره، مثل مسابقات ورزش، یعنی رقابت گریزناپذیره. اما جمله دلنشین استفان کاوی که خیلی به دل من نشست اینه که درسته که در زندگی مثل دادگاه، مثل مسابقات ورزشی، یه جاهای مسابقه و رقابت واقعا وجود داره و هیچ کاریش نمیشه کرد، ولی بخش اعظم زندگی بشر عرصه رقابت و مسابقه نیست. زندگی در ذاتش، یعنی در اون اصول بنیادین هستی، با رفاقت و همکاری ادامه پیدا میکنه، نه با رقابت و مسابقه. از اون موارد خاص زندگی اجتماعی اگر بگذریم، بخش اعظم دنیا، طبیعت و زندگی انسان بر اساس رفاقت و همکاری پیش میره. بنابراین ما هم باید تلاش کنیم مطابق هستی طبق قانون برنده پیش بریم، نه برنده بازنده. نکته‌ای که به نظرم جالبه و باید بهش توجه کنیم اینه که ما باید عمیقاً به این باور برسیم رابطه‌ای که یکی از ما توش پیروز بشه، در این رابطه هر دو شکست خوردیم. کمال انسان در اینه که در هر رابطه‌ای به فکر برد دو طرف باشه. رابطه‌ای که یکی از دو طرف توش میبازه، این رابطه رابطه‌ای سالم نیست و گویا اصلا خود من باختم تو این رابطه. ما باید به فکر برد طرف مقابل باشیم. زندگی واقعیت مستقل نیست، حقیقت نیست با اتکای متقابل. سومین الگویی که در روابط انسانی خیلی زیاد بهش میشه برخورد، بازنده برنده است. در الگوی بازنده برنده، شخص جسارتش پایینه، یعنی توانایی دیدن منافع و بیان مقاصد و اهداف خودش رو نداره، ولی ملاحظش خیلی بالاست. یعنی همش به منافع طرف مقابل توجه میکنه، همش میگه هرچی که تو بگی، هرچی که تو بخوای، همه منو لگدکوب کردن، تو هم منو لگدکوب کن، همه دارن سر من کلا میذارن، حالا تو هم سر من کلا بذار، اشکالی نداره، همه که دارن به من توهین میکنن، شما هم اشکال نداره، توهین خودتون رو بکن و برو. همینجوری دائم تو رابطه خودش رو دست پایین میگیره، طرف مقابل رو دست بالا میبره. دوستان یه نکته طلایی بهتون بگم، کسانی که ذهنیت برنده بازنده دارن عاشق کسانی هم که ذهنیت بازنده برنده دارن. به تعبیر دیگه، آدمای خودکامه و دیکتاتور عاشق آدمایی هم که ذهنیت بازنده برنده دارن. و به همین خاطر هر دیکتاتوری میبینید یه تعدادی آدم چاپلوس بی شخصیت ابله دور و برش جمع میشن که این آدما هیچ گونه نظر شخصی ندارن، توانایی دیدن منافع خودشون ندارن، همش بله قربانگو هستن و از حرفای اون مافوق دارن اطاعت میکنن. بنابراین آدمهای بازنده برنده آلت دست آدم‌های برنده بازنده هستن و خیلی ازشون سوء استفاده میشه. در یک جاهایی ممکنه بازنده برنده جواب بده، به ویژه در رابطه پدر مادر و بچه. یعنی غالبا پدر و مادرها منافع خودشون رو فدای منفعت بچه میکنن. یه جایی پدر مادر هیچ حال و حوصله نداره کاری بکنه، ولی بچه دلش بخواد، پدر مادر به خاطر دل بچه اون کارو میکنه. اینا واقعا اشکالی نداره. از این جور موارد که بگذریم، رابطه بازنده برنده بسیار رابطه بدی است. همونجوری که به شما گفتم، برنده بازنده بیشتر آدمای خودشیفته و خودکامه و مستبد اون رابطه رو دارن. رابطه بازنده برنده بیشتر مال آدمهای وابسته است و انسانهایی که بی شخصیتن، قدرت تشخیص و قدرت تصمیم گیری ندارن و اجازه ابزار شدن به دیگران میدن. دیروز که ما درباره وابستگی صحبت کردیم، خیلی زیاد درباره آفات وابستگی صحبت کردیم. همه اون حرفا رو در اینجا ما میتونیم بذاریم. انسان‌هایی که تفکر بازنده برنده دارن چند تا ویژگی دارن. دیروز هم به چند تاشون اشاره کردم. یکی این که کسب محبوبیت میکنن از طریق صرف نظر کردن از حق خود. یعنی با نادیده گرفتن حق خود محبوبیت رو به دست میارن. بنابراین برای محبوب شدن از حق خودشون صرف نظر میکنن. این جمله دوستان یادتون باشه، قاطعیت با مهربان بودن منافات نداره. ما میتونیم قاطع باشیم در عین مهربان بودن، اما انسانهایی که بازنده برنده فکر میکنن، این انسانها به این راز بزرگ واقف نیستن. فکر میکنن که برای تداوم رابطه باید از حق خودشون بگذرن. این کاملا نادرسته. دوم، عدم اعتماد به نفس. سوم، بی ایمانی به اهداف و راه خود، یعنی عادت دوم رو ندارن. چهار، دلسوزی و مهربانی بیش از حد. و پنج، احساس قربانی شدن. و چند تا هم که دیروز برای آدمای وابسته گفتیم، اونا هم در اینجا در نظر داشته باشید. تفکر بازنده برنده در آغاز یک آرامشی میده، محبوبیتی میاره، تأییدی برای ما به ارمغان میاره، ولی حقیقتاً آدمای بازنده برنده به سرعت به طرف بیماری، به طرف عدم آرامش و اضطراب سوق داده خواهند شد. چهارمین الگو که میشه گفت واقعا کم نیست، الگوی بازنده بازنده است. یعنی این که شخص نه منافع خودش رو میبینه، نه منافع طرف مقابل رو میبینه. در واقع شخص نه جسارت داره و نه ملاحظه داره، نه میتونه از منافع خودش دفاع کنه و منافع خودش رو بگه و نه توانایی دیدن منافع طرف مقابل رو داره. در اینجا جسارت پایینه، ملاحظه هم پایینه. استفان کاوی مورد عجیبی رو گفته، میگه که در آمریکا یه دادگاهی یه شوهری رو محکوم میکنه که همه زندگیشو با همسرش نصف کنه، از هم جدا میشن، از جمله یه ماشین خیلی گران قیمت و خیلی چیزای دیگه. ایشون هم میره ماشینی رو که 10,000 دلار قیمتشه میفروشه 50 دلار، بعد میاد 25 دلارشو به اون خانم میده. ببینید حماقت بشر واقعا بی پایانه اینجوریه. ماشینی که 10,000 دلار ارزش داره اینو میفروشه 50 دلار، بعد 25 دلارشو به اون میده، میگه بفرمایید. داد یا گفت من نصفشو باید به تو بدم، میدم نصفش. خودشو از اون همه پول محروم کرده برای اینکه میخواد حال همسرشو بگیره و همسرشو ناراحت بکنه و اون به منافعش نرسه. از این عجیب تر من براتون بگم، در احیاء علوم غزالی میگه که یک مردی بود اومد نوکرشو برد یه گوشه‌ای و گفت که بیا بریم پشت بوم، کار دارم. رفت پشت بوم، یه چاقو در آورد، گفت که با این چاقو سر منو ببر و منو بنداز داخل حیات همسایه. گفت به خاطر چی؟ گفت به خاطر اینکه من و ایشون رقیبیم و ایشون همیشه منو شکست داده. من برای اینکه ایشونو نابود کنم هیچ راهی دیگه به نظرم نرسیده. اگر منو بکشی و بدنمو بندازی تو حیاتشون، چاقو هم بندازی اونجا، فردا ایشونو به عنوان قاتل من میگیرن و اعدامش میکنن و من اینجوری دلم خنک میشه و چیزی که به تو میرسه اینه که منو که کشتی آزادی و میتونی بری تا آخر عمر دیگه آزاد زندگی کنی. دوستان این دوتا نمونه، این که استفان کاوی گفت این که غزالی خیلی افراطی بودن، ولی واقع قضیه اینه که ما در بسیاری از روابط اینجوریم. برای اینکه طرف مقابل به سودی نرسه، به هدفش نرسه، ما هم اونو محروم میکنیم، هم خودمونو محروم میکنیم. این میشه تفکر بازنده بازنده. انسانهایی که تفکر بازنده بازنده دارن ذهنیت دشمن محور دارن. دشمن در مرکز تمام توجه قرار میگیره و ذهن شخص فقط به دشمن معطوف میشه و به رفتارهای دشمن، و برای این که دشمن نابود بشه و به هدفش نرسه، شخص از منافع شخصی خودش میگذره. استفان کاوی میگه که شاید یه دلیلش این باشه که انسانهایی که ذهنیت بازنده بازنده دارن میگن اگر هیچ کس برنده نشه تحمل باخت آسون تر میشه. اگر من ببازم اون طرف مقابلم ببازه، باخت او تحمل باخت منو آسون تر میکنه، بنابراین ترجیح میدم که هر دو با هم دیگه ببازیم. اینه که شخص تمام زندگیشو بر روی شکست دادن طرف مقابل متمرکز میکنه به قیمت ندیدن منافع خودش، این باعث میشه که هر دو طرف رابطه ببازن و به جایی نرسن. پنجمین الگو، الگوی برنده است. الگوی برنده مال کسانی است که میگن من با طرف مقابلم هیچ کاری ندارم، اون میخواد ببره، به خودش ربط داره، میخوادم ببازه، به خودش ربط داره، ولی من قطعا میخوام توی این رابطه به سود خودم برسم. اخلاقا و عقلانی تلاشش رو میکنه که به سود خودش برسه، ولی هیچ گونه کوششی برای دیدن منافع طرف مقابل نمیکنه. در واقع انسانایی که الگوی برنده خالی دارن، که الگوی بدی هم نیست، یعنی از بسیاری از الگوهای دیگه بهتره، اینا جسارتشون بالاست ولی ملاحظهشون رو به صورت کامل کنار گذاشتن، اصلا با ملاحظه کاری ندارن، نه تلاش میکنن طرف مقابل پیروز بشه نه شکست بخوره، اونو به خودش واگذار میکنن. ششمین الگو، الگوی برنده برنده با حق صرف نظره. این الگو اینجور میگه که در بسیاری از مواقع ما با ویژگی‌های اخلاقی و منش‌های والایی که به دست آوردیم می‌خوایم هر دو طرف برنده بشیم، اما یا به خاطر اختلاف شدید دیدگاه‌هامون یا به خاطر تفاوت‌های فراوان شخصیتیمون ما با همدیگه نمیتونیم ادامه بدیم. من فکر کنم کمتر آدمی تو زندگیشه که یکی از اینا رو نداشته باشه، یا تو رابطه خانوادگیش، تو رابطه همکاری، به هر حال یه جایی هر چی با همدیگه تلاش می‌کنیم که هر دو موفق بشیم نمیشه. اینجا میتونیم با نهایت احترام از رابطه صرف نظر کنیم، بدون جنگ و دعوا، بدون فحش و فضیحت، بدون هیچ گونه بی احترامی با هم گفتگو میکنیم و میگیم که واقعا ما دوتا در شرایط فعلی، با امکانات فعلی، با قدرت فکر و ویژگی شخصیتیمون امکان ادامه رابطه وجود نداره. اگه ادامه بدیم هر دو زیان میکنیم. برای که از زیان بیشتر جلوگیری بکنیم رابطه رو محترمانه قطع میکنیم. اما قطع کردن رابطه به این معنا نیست که دیگه دشمن خونی هم هستیم، فردا سایه همدیگه رو با تیر میزنیم، همش به هم فحش میدیم و همش علیه هم کار میکنیم. نه، ما به این نتیجه رسیدیم که امکان همکاری نداریم، ولی این معناش نیست که ما دشمنیم با هم. اینو توی طلاق ها خدا نکرده ان شاءالله پیش نیاد خیلی میبینید، وقتی که طلاق اتفاق میفته دو خانواده دیگه میشن دشمن خونی همدیگه و تا واقعا چند نسلشون دیگه اینا با هم رابطه‌ای ندارن، و وقتی از هم جدا میشن برای ضرر زدن به همدیگه و برای آسیب رسوندن به همدیگه از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنن. اسم این در فلسفه اخلاق، اخلاق جدایی است. ما واقعا باید اخلاق جدایی رو به درستی یاد بگیریم. فرض کنید شما با یکی که دوستید، حالا به یه جایی رسیدید که می‌بینید ادامه دوستی امکان پذیر نیست، لازم نیست جنگ و دعوا کنید و قهر و فحش و این حرفا، صادقانه صحبت می‌کنید و میگید رابطه‌مون رو قطع می‌کنیم، اگه هم دیدیم حال احوالی می‌کنیم، اگه یه وقت تونستیم به هم کمک می‌کنیم، ولی دوستیمون رو دیگه می‌ذاریم کنار. یه زن و شوهری به اینجا می‌رسن که دیگه باید از هم جدا بشن، خدای نکرده، می‌تونن با احترام تمام این کارو انجام بدن. من سال‌ها پیش یه خانم آلمانی دانشجون بود، این خانم بالای 50 سال داشت، یه روز اومد پیش من برای گفتگو و صحبت کردن، در ضمن به من گفت که من از همسرم جدا شدم. باز داشتیم صحبت می‌کردیم، گفت که من 3 تا بچه دارم. من ازشون پرسیدم که بعد از اینکه جدا شدی تکلیف بچه‌ها چی شد؟ باور کنید دوستان نفهمید سوال من چیه. گفت که نمی‌دونم چی دارید میگید. گفتم که شما جدا شدی تکلیف بچه‌هاتون چی شد؟ گفت که مگه می‌خواستی چه اتفاقی بیفته؟ ما بچه‌ها رو با هم داریم بزرگ می‌کنیم. گفتم مگه شما جدا نشدید؟ گفت بله ما جدا شدیم، چون نتونستیم با هم زندگی کنیم، ولی بچه‌ها رو ما داریم با هم دیگه بزرگ می‌کنیم. همسرم دوباره زندگی و اهدافشه، منم دوباره اهداف خودمم، ولی جدایی ما کوچکترین ضربه‌ای به بچه‌های ما نزده. اگر به قرآن هم توجه کنید، بیشترین جایی در قرآن که بحث تقوا مطرح میشه در سوره طلاقه. ما در دوستی هامون به هم احترام میذاریم، اگر موقع دشمنی خدایی نکرده یا جدایی هم بتونیم به هم احترام بذاریم، این یعنی ما به بلوغ رسیدیم. به تعبیر قرآنی رعایت تقوا در طلاق مهمه، نه رعایت تقوا موقعی که ما عاشق همیم و با هم دیگه داریم زندگی میکنیم و جونمون رو داریم فدای همدیگه میکنیم. بنابراین در رابطه برنده برنده با حق صرف نظر، ما به این نتیجه میرسیم که با شرایط فعلی امکان ادامه رابطه وجود نداره، یا رابطه خانوادگی یا رابطه شغلی و همکاری یا همسایگی یا دوستی، هر رابطه ای. با احترام تمام رابطه رو قطع میکنیم بدون هیچ گونه بی احترامی و توهین و این حرفا. اینو هم بین پرانتز بگم دوستان، ما واقعا گاهی ناگزیریم رابطه رو قطع کنیم با یک کسی. این به نظر من اخلاقیه و هیچ اشکالی نداره. ما موظف نیستیم همه روابطمون رو به هر قیمتی پیش ببریم. وقتی رابطه جز دردسر، جز ضرر، جز اعصاب خردی هیچی نداره، چرا باید رابطه رو ادامه بدیم؟ چه رابطه دوستی، چه رابطه‌ای؟ ما میتونیم رابطه رو قطع کنیم با حق صرف نظر، یعنی آماده باشیم که هر وقت اوضاع بهتر شد، اگه شد برگردیم به هم، هر وقت نیاز به کمک داشتیم به هم کمک کنیم و کینه شخصی از همدیگه به دل نگیریم. با این 3 شرط به نظر من قطع کردن رابطه در بعضی از شرایط اشکالی نداره و ممکنه. خب دوستان، ما 6 تا الگوی ارتباطی رو مطرح کردیم. یکی برنده برنده اندیشیدن، 2 برنده بازنده اندیشیدن، 3 بازنده برنده اندیشیدن، 4 بازنده بازنده اندیشیدن، 5 برنده اندیشیدن و 6 برنده برنده با حق صرف نظر. از این 6 تا کدوم بهتره؟ آقای استفان کاوی و کسانی که تو برنامه‌ریزی کار میکنن و تو روابط انسانی میگن که بعضی از روابط واقعا بده. مثلا رابطه بازنده بازنده اساسا رابطه خوبی نیست و ما اصلا هیچ وقت سراغ بازنده بازنده نباید بریم. رابطه برنده بازنده هم رابطه خوبی نیست، یعنی ما هیچگاه در یک رابطه نباید فقط به منافع خودمون فکر کنیم و به منافع دیگران بی توجه باشیم. اما اینی که ما کدوم یکی از این 4 تای دیگر رو انتخاب کنیم، این به شرایط و به اوضاع بستگی داره. یه وقت ممکنه که ما فقط برنده خالی رو انتخاب کنیم، یه وقت ممکنه برنده برنده با حق صرف نظر رو انتخاب کنیم، حتی ممکنه یه جایی ما بازنده برنده رو انتخاب کنیم، مثل رابطه با بچه یا رابطه با یه کسی دیگه. یا یه جایی میدونیم اگر امتیازی رو بدیم الان، بعدا میتونیم یک امتیاز بالاتری رو به دست بیاریم. در شرایط باید انتخاب کنیم کدوم الگو. اما اگر از این موضوع بگذریم، با قاطعیت میشه گفت بهترین رابطه در مسائل انسانی رابطه برنده برنده است و ما باید اینو در مرکز ثقل همه روابطمون قرار بدیم. هر رابطه‌ای رو که شروع می‌کنیم، همونقدر که به فکر خودمونیم، به فکر سود طرف مقابل باشیم. به یه نکته خیلی کلیدی دیگه هم اشاره کنم، اونم اینه: کسانی که فقط رابطه‌شون برنده بازنده است، بدون هیچ تردیدی دیر یا زود به رابطه بازنده بازنده خواهند افتاد. من چند تا مثال بزنم. فرض کنید که شما آش فروشید. اگر شما آشتون رو واقعا با کیفیت خوب درست بکنید، مواد غذایی رو خیلی خوب دست اول تازه انتخاب بکنید و مقدار لازم و کافی رو توش بذارید، کیفیت غذا رو بالا بیارید، مقدار غذا رو هم واقعا معقول بذارید، قیمتتون رو هم مناسب بذارید، یعنی به سود طرف مقابلتون توجه کنید، شکی نداشته باشید که شما به زودی یک آشفروش میلیاردری خواهید شد. چون هر کسی که بیاد و ببینه که شما دارید
غذای خوب با کیفیت عالی با قیمت مناسب بهش میدید با مقدار خوب، این حتما مشتری شما خواهد شد. حالا شما میگید من برای اینکه در آشفروشی موفق باشم مقدار غذا رو کم میکنم، قیمت غذا رو بالا میبرم، از مواد غذایی مونده استفاده میکنم و گوشتشو کم میکنم، نخود و لوبیاشو کم میکنم. اینجوری شما در عرض یک ماه یا دو ماه یا سه ماه ممکنه مثلا 20 میلیون تومان سود به دست بیارید، یعنی صرفه جویی کنید، در واقع سود به دست نیاوردید. اما روز به روز مشتریانتون رو از دست خواهید داد و بعد از اینکه مغازه بدون مشتری مون مغازه تعطیل میشه. در واقع وقتی که ما منفعت مشتری رو به اندازه منفعت خودمون در نظر میگیریم، داریم فضایی فراهم میکنیم که تعداد مشتری‌های ما روز به روز داره زیادتر میشه. مدیر یک سازمان رو در نظر بگیرید، فقط به منافع خودش توجه میکنه، حقوقا رو دیر میده، حقوقا رو کم میکنه، بیمه ها رو پرداخت نمیکنه، کارمندا رو بیش از حد نگهداری میکنه، ازشون تقدیر نمیکنه و در عرض یک سال یه مقدار زیادی پول صرفه‌جویی میکنه. اما شک نداشته باشید یه اینجور سازمانی کارمندانش میلی به کار کردن ندارن، کارمندان از کار میدزدن، کارمندان پشت سر هم حرف میزنن، پشت سر رئیس حرف میزنن، به حرفای رئیس احترام نمیذارن و بعد از یک سال شکی نکنید که این شرکت ورشکست خواهد شد. اینو ما در همه جا میبینیم، در حاکمان هم میبینیم. حاکمانی که به دنبال رضایت شهروندان نیستند، اینها خواه ناخواه به زودی خودشون رو از منافعی که شهروندان میتونن نصیبشون کنن محروم میکنن. بنابراین هرگاه که ما برنده بازنده فکر کنیم، دیر یا زود گرفتار بازنده بازنده خواهیم شد. آخرین نکته که بگم و دیگه این بحث رو تموم بکنم اینه که تفکر برنده برنده در یک نظام سالم جواب میده. اگر شما برنده برنده فکر میکنید، طرف مقابل شما یک آدم دیکتاتور یا آدم خیلی پلید و فرومایه ای که فقط مدل برنده بازنده رو داره پیگیری میکنه، ممکنه کوشش های شما به جایی نرسه. تجربه خود من در طی این سالها اینه که حتی دیکتاتورهایی که دیکتاتوری درشون نهادینه نشده، اینها با تلاش های خالصانه با و الگوی برنده برنده ما به تدریج میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. در سطح خیلی کلان سیاسی نگاه نکنید، تا تو رابطه انسانی دارم میگم، ولی واقعا ممکنه پیش بیاد که طرف مقابل شما فقط یه طرفه داره سوء استفاده میکنه و شما دارید هم منافع خودتون و هم اون رو ببینید. این ممکنه که شما رو دچار مشکل کنه. در چنین مواردی به نظر من یا راهکارهای دیگه باید پیدا بکنید یا از مدل برنده برنده با حق صرف نظر استفاده کنید، ولی به هر حال دنبال بازنده بازنده یا برنده بازنده نباید باشید. به نظرم اون باعث سقوط شخصیتی و اخلاقی میشه.